ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. خبرگزاری ایرنا میگوید پیامی درباره تحولات دریای سرخ میان ایران و آمریکا مبادله نشده. ارتش آمریکا یک موشک بالستیک و 4 پهپاد حوثی‌ها در خلیج عدن را منهدم کرد. و جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران بی نتیجه ادامه دارد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، از قول یک منبع آگاه نوشت که تبادل پیام‌ها و گفتگوهای غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن محدود به چارچوب مذاکرات رفع تحریم است و پیامی درباره تحولات دریای سرخ مبادله نشده. روزنامه فاینانشال تایمز چهارشنبه خبر داده بود که ایران و آمریکا در ماه ژانویه مذاکراتی غیر مستقیم در عمان با میانجیگری این کشور با موضوع حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و برنامه هسته‌ای داشتند. خبرگزاری ایرنا از قول منبع آگاهی که سمتش نیز اعلام نشده نوشته که تبادل پیام با طرف‌های مقابل با هدف انتقال مواضع جمهوری اسلامی ادامه دارد. سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از طرف حوثی‌های یمن و 4 پهپاد این گروه را در آب‌های خلیج عدن رهگیری و منهدم کرده. در بیانیه سنتکام گفته شده که موشک و پهپادها آسیبی به کشتی‌های در حال تردد وارد نکردند. و در فاصله کمتر از یک هفته مانده به پایان سال در ایران جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران بی نتیجه در حال برگزاری است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که چهارشنبه شب سومین جلسه این شورا هم بدون نتیجه به پایان رسید و قرار است جلسه بعدی روز شنبه تشکیل شود. افزایش چشمگیر نرخ تورم در ایران و شدت گرفتن هزینه خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه باعث شده تا نمایندگان کارگران خواستار افزایش قابل توجه حداقل دستمزد شوند. موضوعی که به گفته برخی اعضای شورای عالی کار با مقاومت نمایندگان دولت و کارفرمایان مواجه است. ارتش اسرائیل میگوید که پیش از حمله زمینی برنامه ریزی شده به رفح، آوارگان فلسطینی از این شهر به مناطق دیگری در باریکه غزه که جزایر بشردوستانه توصیف شدند منتقل خواهند شد. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه گفت که برای غیر نظامیان در این، به گفته او، جزایر بشردوستانه سرپناه موقت، غذا، آب و دیگر اقلام ضروری مهیا می‌شود. او به این که چه زمانی فلسطینی‌ها به این مناطق باید بروند اشاره نکرد. تخمین زده می‌شود نزدیک به 1,400,000 نفر از آوارگان فلسطینی در رفح، در جنوبی ترین نقطه باریکه غزه، پناه گرفته باشند. اما در پی تهدیدهای رئیس جمهور روسیه مبنی بر آمادگی برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای آمریکا، آمریکا تأکید کرد هیچ نشانه‌ای دال بر آماده سازی برای بکارگیری این تسلیحات توسط روسیه دیده نمی‌شود. همزمان یک مقام آژانس هسته‌ای آمریکا اذعان کرد توسعه زرادخانه هسته‌ای روسیه، چین و کره شمالی و پیشرفت برنامه اتمی ایران تهدیدهای بی سابقه به وجود آورده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آمریکا تهدیدهای رئیس جمهور روسیه برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را محکوم کرد. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت این نخستین بار نیست که لفاظی غیر مسئولانه ولادیمیر پوتین را می‌بینیم و این در حالی است که این نوع حرف زدن شایسته رهبر کشوری در سلاح‌های هسته‌ای نیست. کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، نیز تهدیدهای هسته‌ای روسیه در جریان جنگ غیرقابل توجیه نیروهای روس در اوکراین را بی‌ملاحظه و غیر مسئولانه توصیف کرد و و افزود اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه عمدتاً بیانگر دکترین هسته‌ای این کشور است و در این مقطع به گفته وی ضرورت برای تغییر موضع هسته‌ای آمریکا وجود ندارد و نشانه از آماده شدن روسیه برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای از جمله در اوکراین دیده نمی‌شود.
We have not seen any reasons to adjust our own nuclear posture nor any indication that Russia is preparing to use a nuclear weapon.
ولادیمیر پوتین در مصاحبه تازه ادعا کرد روسیه برای جنگ هسته‌ای آماده است و قوای هسته‌ای این کشور در زمین، دریا و هوا بسیار پیشرفته تر از آمریکاست. بسیاری از مقامات روس از رئیس جمهور روسیه خواستند در جنگی که کرملین مدعی است علیه غرب و برای دفاع از روسیه در جریان است، از سلاح‌های هسته‌ای استفاده شود. ولادیمیر پوتین در مصاحبه جدید گفت: از لحاظ فنی نظامی آماده هستیم، اما به گفته وی شتاب اوضاع به آن سمت نیست. او همزمان گفت: هر سلاح برای آن تولید شده تا از آن استفاده شود و اگر تهدیدی برای موجودیت، حاکمیت ملی و استقلال روسیه وجود داشته باشد، مسکو از هر سلاحی از جمله سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد.
اروژه существует для того, чтобы применять любое оружие, если речь идёт о существовании российского государства.
همزمان با انتشار این اظهارات رئیس جمهور روسیه، فرانک روز، معاون مدیر آژانس ملی امنیت هسته‌ای آمریکا، در سخنرانی در مؤسسه بروکلینز گفت: افزایش زرادخانه هسته‌ای و موشکی و مناقشه هایی که قدرت های هسته‌ای در گیر آنند چالش جدی است و به گفته وی بزرگترین تهدید ناشی از روسیه، چین، کره شمالی و ایران است. پنجشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین مقامات غربی را متهم کرد که اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه را تحریف کردند و به گفته وی به عنوان نمونه اشاره ولادیمیر پوتین به بی‌میلی روسیه نسبت به بکارگیری سلاح‌های تاکتیکی هسته‌ای بی‌توجه به شرایط جبهه را نادیده گرفتند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
نخستین قانون نظارت بر استفاده از هوش مصنوعی در جهان طی نشست روز چهارشنبه پارلمان اروپا به تصویب رسید. بر پایه این قانون کشورهای عضو اتحادیه می توانند مجازات هایی از جمله جریمه نقدی را بر شرکت های خاطی اعمال کنند. با پیشرفت و فراگیر شدن پرشتاب هوش مصنوعی در مورد خطرات این فناوری، تأثیر آن بر زندگی مردم و سوء استفاده برخی از حکومت‌ها از آن به طور مداوم هشدار داده می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش شهاب عموپور.
قانونی که توسط نمایندگان پارلمان اروپا تصویب شد، مدل‌های هوش مصنوعی را بر پایه خطراتی که هر یک ممکن است در پی داشته باشد، در 4 رده دسته‌بندی کرده است. پارلمان اروپا میگوید که این قانون را برای مراقبت از دموکراسی و حقوق بنیادین بشر و همچنین برای محافظت از حاکمیت قانون و سلامت محیط زیست تنظیم و تصویب کرده است. بر پایه این قانون همه مدل‌های هوش مصنوعی که قرار است به بازار اروپا وارد شوند باید به مجموعه‌ای از تعهدات عمومی پایبند باشند. اما در مورد مدل‌های پرخطر تعهدات و محدودیت‌های سختگیرانه‌تر اعمال می‌شود. از جمله آن فناوری تشخیص چهره به کمک هوش مصنوعی است. دراگوش تودوراک که نماینده رومانیایی پارلمان می‌گوید که قانون مصوب پارلمان اروپا در این مورد بسیار سختگیر است.
We've introduced judicial redress for this use of technology. We've limited the scope.
بر پایه گزارش‌های پیشین، شماری از حکومت‌های خودکامه در دنیا از هوش مصنوعی برای تشخیص و ردیابی شهروندان مخالف بهره می‌برند. بر اساس قانونی که در اروپا مصوب شد، استفاده از فناوری بیومتریک در حالت کلی ممنوع است. اما پلیس می‌تواند در صورت کسب مجوز قضایی تنها در چند مورد، از جمله تهدیدات تروریستی و آدمربایی، هوش مصنوعی را برای تشخیص چهره به کار گیرد. به گفته براندو بنیفی، نماینده ایتالیایی پارلمان اروپا، استفاده از فناوری هوش مصنوعی برای ارزیابی رفتار اجتماعی افراد در محیط‌های آموزشی و شغلی کاملا ممنوع شده است.
We prohibit the emotion recognition of workers and students.
همکنون حکومت چین از هوش مصنوعی استفاده می کند تا شهروندان را بر اساس رفتارشان دسته‌بندی کند. اروپا که می خواهد در مورد قانونمند کردن استفاده از هوش مصنوعی در دنیا پیشرو باشد، همچنین برای شهروندان حقی را در قانون گنجانده است که آنها بتوانند در مورد سیستم های هوش مصنوعی به مراجع قضایی شکایت کنند. پارلمان اروپا از سوی می گوید که در این قانون تمهیداتی برای تقویت نوآوری در هوش مصنوعی پیش بینی شده است. نخستین قانون هوش مصنوعی در دنیا در پی 523 رأی موافق، 49 رأی ممتنع و 46 رأی مخالف نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسید. قانون مصوب در صورت تایید در شورای اروپا به تدریج از اردیبهشت ماه آتی وارد مرحله اجرایی می شود. اما اعمال برخی از الزامات سختگیرانه ممکن است تا 3 سال دیگر به درازا بکشد. کارشناسان ارزیابی می کنند که گردش مالی هوش مصنوعی در بازار جهانی تا سال 2030 به عدد 1500 میلیارد دلار می رسد. در فناوری هوش مصنوعی، نرم افزارها حجمی عظیم از داده ها را دریافت می کنند و در پی غربال و تطبیق نتایج آن را ارائه می کنند.
شهاب عموپور بود و قانون نظارت بر استفاده از هوش مصنوعی در جهان که فراگیر شده و این قانون روز چهارشنبه در پارلمان اروپا به تصویب رسید. یونیسف آژانس کودکان سازمان ملل اعلام کرد در سال 2022 تعداد کودکانی که پیش از 5 سالگی جان سپردند نسبت به سالهای 1990 و سال 2000 کاهشی چشمگیر داشته. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
بر اساس آمار سال 2022 آژانس کودکان سازمان ملل یونیسف که روز سه‌شنبه انتشار یافت، نزدیک به 5 میلیون کودک قبل از تولد 5 سالگیشان جان خود را از دست دادند که این به معنای کاهشی 51% نسبت به سال 2000 و 62% نسبت به سال 1990 است. یونیسف از این کاهش به عنوان کاهشی تاریخی در مرگ و میر کودکان زیر 5 سال یاد و با این همه تاکید می کند که این روند تا حدودی ناپایدار بوده و هنوز باید برای مقابله با تهدیدهای فراوانی که وجود دارد راهکارهای بیشتر و موثرتری را برای جان و بقای کودکان به کار برد. اما این تهدیدها چیست؟ این نهاد سازمان ملل عوامل مرتبط به تولد و زایمان را از مهمترین دلایل مرگ این کودکان قید کرده و خاطر نشان می کند که عفونت‌های ریوی، مالاریا و اسهال از جمله مهمترین عوامل مرگ و میر بین سنین 1 ماهگی تا 5 سالگی بوده. کاترین راسل مدیر یونیسف در بیانیه‌ای در همین زمینه بر اهمیت نقش قابله‌ها و واکسیناسیون در کنار دیگر عوامل تاکید کرد. آمار یونیسف با همکاری سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی تهیه شده و نشان می‌دهد پیشرفت در زمینه کاهش مرگ کودکان زیر 5 سال بیش از همه در کشورهای در حال توسعه رخ داده است. بنابر گفته یونیسف در این گونه کشورها مرگ و میر کودکان از سال 2000 در سن خیلی کم بیش از 75% کاهش داشته، اما در مقابل در برخی کشورهای آفریقایی چون چاد و نیجریه و سومالی با مرگ و میر بالاتری میان کودکان روبرو هستیم. گزارش یونیسف می افزاید از سال 2000 تا کنون 162 میلیون کودک زیر 5 سال جان باختند که از این تعداد مرگ 72 میلیون کودک در ماه نخست تولد اتفاق افتاده. بر اساس هدفی که سازمان ملل برای کشورها تعیین کرده می بایست تا سال 2030 تعداد مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به 25 نفر در هر 1000 تولد برسد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون. اما فراموش نکنید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید هم در وبسایت رادیو فردا و هم در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و مطالب و تصویر خودتون رو هم از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام برای ما ارسال کنید. وقت بخیر.